سلام عرض بکنم خدمت دوستان عزیز. دوستان این عنوان رو در واقع فرمودن و پیشنهاد کردن، بنده پذیرفتم که راجع به یه بحثی تو حوزه سیاست بین الملل، روابط جهانی و خارجی انقلاب اسلامی و صفبندی جهانی که وجود داره، بحثی در حول و حوش این صفبندی و مبانی تئوریک و نظری دو طرف از یه جهاتی و نقش این طرف تو حوزه در جبهه مقاومت جهانی. البته ترجیح دادم یه بحث بیشتر رسانه‌ای بکنم چون دوستان رسانه‌ای هستن توی حوزه و خب این بحث البته بحث مهمی است. یک بعد رسانه‌ای هم داره که من از همین بعد رسانه‌ای این بحث رو شروع میکنم و بعد وارد ابعاد دیگرش میشم. اون چی که عرض میکنم بر اساس یادداشت‌های علنی و مقالاتی که نظریه پردازان رسانه‌ای و دیپلماتیک غرب تو حوزه روابط بین الملل نحوه تأثیرگذاری بر افکار و اراده های بین المللی علنا نوشتن و گفتن، چند اصل اعلام شده یا اعلام نشده بر رفتار جبهه استکبار و استعماری و در رأسش آمریکا و صهیونیست‌ها وجود داره که من اینا رو در قالب دو جمله کلی، دو گزاره اینجا بهش اشاره میکنم. یکی این که میگن با زبان عمل یا زبان رسانه‌ای و دیپلماتیک رسماً، گاهی هم با زبان عمل، یک، ما تعیین میکنیم که جهان چگونه بیندیشد، چگونه سخن بگوید یا نگوید، چه چیزهایی رو بگه، چه چیزهایی نگن، چه چیزهایی در سطح افکار عمومی در دنیا در رسانه ها گفته بشه، چه چیزهایی گفته نشه و اگر بشه گفته بشه چگونه گفته بشه. دو، ما برای جهان تعیین میکنیم که چه رفتاری داشته باشند و چه رفتاری رو نکنن. ما برای جهان قانون می نویسیم. اینا دو اصل کلی است که من بحث رو از این دو اصل شروع میکنم که چگونه اینا رو اعمال دارن میکنن در جهان. ما تعیین میکنیم رسانه ها در جهان چه بگویند و چگونه. ما تعیین میکنیم که دولت ها، حکومت ها، قدرت ها در جهان چگونه عمل کنند. در مورد بعد اول که حالا تعبیر دیگری است از همون تهاجم رسانه‌ای یا تهاجم فرهنگی در بعد رسانه‌ای، یکی از روش‌های اینا که ما گاهی غفلت می‌کنیم اینه که گمان می‌کنیم وقتی گفته میشه تهاجم رسانه‌ای یا فرهنگی و اینا، مثلا منظور اینه که یه مرتبه توپخانه‌های رسانه‌ای خیلی آشکارا مستقیم به مبانی ما قرار حمله بکنن. مثلا شما میگی خدا هست، اونا بگن خدا نیست، پیغمبر هست، پیغمبر نیست، نمیدونم اسلام حق است، اون میگه نخیر اسلام باطل است، شما بگی اخلاق باید رعایت شود، او بگه نخیر اخلاق نباید رعایت شود. این نگاه عوامانه و نادرستی است از تهاجم رسانه‌ای و فرهنگی به اصطلاح. در مباحث تئوریک رسانه‌ای، آموزش رسانه، اینکه رسانه استعماری در جهان چگونه افکار عمومی جهان رو کنترل کنه، اینا به صراحت گفتن، نوشتن، آموزش میدن که لازم نیست عناصر یک گفتمان و گفتار تماما منهدم بشن یا تغییر کنن. امر دائر بین اثبات و نفی، اثبات و انکار نیست، بلکه کافی است همون عناصر فرهنگی در یک جامعه یا در جامعه جهانی عناصر همون عناصر باشن ولی چینش اونا تغییر کنه. یعنی تغییر ماهیت اوریان لازم نیست، تغییر چینش مؤلفه های یک فرهنگ کافی است. به این معنا که اولویت ها رو تغییر بده، لازم نیست چیزی رو حذف کنی. مثلا یه راهش اینه، لازم نیست شما توی جامعه میای تمام محکمات و خط قرمز ها اینا رو برداری، به جاش خط سبز و خط سفید بذاری، یا خط سفیداشون رو برداری به جاش خط قرمز بگذاری. نه، بگو آقا ما اصلا با فرهنگ شما، با اجزای این فرهنگ، حتی با ترکیب و کلیش مشکلی نداریم. همینا که تا حالا بوده، هم اعتقاداتتون هم اعتقادات مذهبتون سر جاش، زیارتش هست، دعاش هست، ازدواجتون، طلاقتون، شادیتون، غمتون، مسافرتاتون، تفریحاتتون، تغذیتون، رژیم پوشششتون، همه اینا هست. ما اصلا هیچ کدوم رو صریحا انکار نمی کنیم. ولی مسیر رو وقتی تغییر دادی، جهتگیری رو تغییر دادی، اولویت ها تغییر میکنه، جای مهم و اهم عوض میشه. بعد جامعه، اون جامعه خاص یا جامعه جهانی، مردم دو دنیا فکر میکنن که خودشون دارن همون مسیری که همیشه میرفتن طبیعی داره طی میشه، در حالی که چون نگاه میکنه دور و برش میبینن همه اون چیزایی که قبلا بود هنوزم هست، چیزایی که قبلا بد بود هنوزم اجمالا بده، چیزایی که دنبالش بودیم هنوزم دنبال اونایم، حالا کسانی بیشتر کمتر دارن ندارن. احساس نمیشه که چه تغییراتی در اتفاق میفته. میگن فرق انقلاب و استحاله همینه دیگه. انقلاب به مفهوم لغوی، انقلاب سیاسی فقط منظورم نیست، یعنی اصلا زیر و رو شدن یک جامعه، پشت و رو شدن همه چیز. اما استحاله یعنی حالی به حالی شدن، تحول بی سر صدا، تحول صامت، مثل فرق بمبای معمولیه با بمب میکروبی، مثلا بمب شیمیایی. بمب شیمیایی وقتی که هدف قرار میگیره فرد، ممکنه خودش که نفهم دردش نمیگیره، خیلی احساس میکنه یک چیز جزئی بود تماش، در حالی که تازه شروع شده. تو جنگای معمولی با ترکش که میخوری تمام شده دیگه، بعدش باید آثارش برطرف بشه، یا رفتی یا موندی، اگه موندی باید شروع کنی به معالجه. بمب شیمیایی وقتی که فکر میکنی تمام شده، شروع شده، آثارش بعد میذاره، صداش بعدن در میاد. این فرق انقلاب و استحاله است، این فرق مبارزه رو در روی رسانه‌ای و فرهنگی است با اون چه که اسمش میذارن مثلا تهاجم فرهنگی، رسانه‌ای و این قبیل مسائل. چرا اینجوریه در سطح رسانه؟ اینا میگن ما باید جوری اولویت ها و چینش عناصر هر فرهنگی رو بتونیم تغییر بدیم از طریق رسانه، از طریق کار و افکار عمومی، آموزش، پرورش، بحث‌های خاص روشن فکری، بحث‌های عامش، بحث‌های دانشگاهی و آکادمیک، علوم اجتماعی انسانی، فیلم، هالیوود، موسیقی، چی چی، اخبار، شبکه‌های خبری، مدیریت خبر، که مخاطب جهانی ما بدون که احساس کنه ما داریم یه چیزی فرو می‌کنیم به حلقش، به مغزش، بدون که عصبانی بشه واکنش صریح و سریع نشون بده، عملاً بعد از یه مدتی همون طوری فکر کنه که ما میخواییم فکر کنه، یعنی با ما همزاد پنداری کنه، به جای ما فکر کنه، مثل ما ارزش گذاری کنه، از چشم ما به عالم نگاه کنه، با گوش ما بشنوه خبرها رو، با قلب ما احساس کنه، با مغز ما بیندیشه. این یک اصل که این جبهه کفر و استکبار تو حوزه رسانه و فرهنگسازی چگونه عمل میکنه. حالا جبهه مقاومت در برابر این جریان چیکار بکنه؟ تو بخش دوم عرضم عرض میکنم که دقیقاً باید دشمن روی کدوم پیوندها داره کار میکنه، روی کدوم گسلهای فکری، فرهنگی، اخلاقی در جامعه داره کار میکنه، همونجا باید حاضر باشه. یک رسانه دینی انقلابی باید دقیقاً همونجا حاضر باشه. چرا اینا ترجیح میدن که به جای تغییر عناصر یک فرهنگ، چینش اولویت‌های او رو تغییر بدن؟ که مخاطب بدونی که بفهمه کم کم نگاهش به مسائل، ارزشیابی‌هاش، ملاک‌هاش، اینا همه عوض شه. برای که به یه واقعیتی رسیدن، به خصوص امروز که این دنیای پیچیده رسانه هست، و این که ارتباطات کارکردش یک امر بسیط نیست، یک به اصطلاح همبسته فرهنگی است، یک مجموعه فرهنگی، یک بسته است، یعنی یه الگوی چند وجهی و پیچیده است، الگوی مرکب چند لایه که دست کم سه نوع ارتباطات رو در کنار هم میچینه. ارتباطات شخصی است، شخص به شخص، اشخاص هدفشن. ارتباطات ساختاری که هدفش تغییر ساختار هاست، از طریق ساختار عمل میکنه. و ارتباطات عینی، نه ذهنی، چون شخصی که گفتی از ذهن شروع میکنه، عینی از بیرون شروع میکنه به سمت ذهن، از عین به ذهن. دست کم از این سه طریق و از اون طرف خلاقیت هایی که تو حوزه رسانه و هنر و فرهنگ و اینا در یک جامعه اتفاق میفته، بخشش منسجم و مدیریت شده است، بخشش غیر منسجم و مدیریت نشده است، خودجوشه. ولی اگر بتونی یه ظرفیتی ایجاد بکنه که خلاقیت های هم منسجم هم غیر منسجم رو تو یه سازوکاری از دور یا از نزدیک اینا رو مدیریت کنی و به سمتی که میخوای پیش ببری، عملا یک گفتمان خاص، یک گفتار و بیان خاص، دکترین خاص، ایده خاص، هرچی اسمشو میخواید بگذارید، کم کم حاکم میشه بر فضا، به نحوی که تمام شکل‌های ارتباطی دیگه، الگوهای ارتباطی دیگه، رسانه‌های دیگه، خواسته یا ناخواسته، دانسته یا ندانسته، تو میدونی که شما طراحی کردی بازی کنن. یعنی ببین، شما ممکنه تو دو تا رسانه برنامه ورزشی، تفریحی، علمی، همه چی داشته باشی و باید هم داشته باشی، اما تک تک این پروژه ها و برنامه ها توی چه طرح جامعی داره عمل میکنه، یعنی تو چه مهندسی، تو چه هندسه‌ای داره مدیریت میشه. تو تمام تلویزیون‌های دنیا انواع و اقسام برنامه ها تو تمام رسانه‌های دنیا هست، تفریحی، آموزشی، نمیدونم فیلم ها انواع و اقسام، بحث خبر، سیاسی، فلان، اقتصادی، اینا همه چی هست. اما چرا نتایج اینا با هم فرق میکنه؟ تأثیر و کارکردش به مخاطب متفاوته. این دقیقاً بستگی داره در درجه اول به این که تو چه طرح جامعی مجموع اینا مهندسی شده، یعنی یه هدف کلی براش طراحی شده، به طور منسجم داره به اون سمت میره یا همینطوریه، اون هدف چیست، درست مهندسی شده یا نشده. این برنامه همه درست مثل یه گله گوسفند که چوپان هدایت میکنه، هر کدوم از اینا یه گوسفندن، جدا جدا هن، ولی این چوپان میتونه با کمک سگ گلش میتونه کاری بکنه که مجموعه گوسفندا به جهت خاصی حرکت کنن. خود گوسفندا ممکن اصلا نفهمن که چرا آمدن این سمت، چرا الان آمدن، تهش کجا میره. خودشون هم فکر میکنن که خودشون دارن میرن، ولی چی؟ لازم هم نبوده چوپان یکی یکی بیاد رو سر هر کدوم از اینا یه چماقی بزنه رو سر گوسفنده، یه به گردش یکی بزنه که برو، ولی جوری داره مدیریت میشه گله. حالا البته این تشبیه خوبی نیست، ولی برای تفهیم مسئله عرض کردم، جوری این گله رو پیش میبره که خود اینا نمیفهمن که اصلا کی حرکت کردن، کی کجا میرسن، چرا از این سمت اومدن، چه اتفاقی افتاد. فقط یه مرد میبینن به یک سمتی دارن میرن. همین گوسفندا رو، همین اجزا و عناصر رو شما بده دست یه چوپان دیگه‌ای و بهش یه برنامه دیگه‌ای بده، درست ممکنه در جهت عکس اینا رو حرکت بده. هر دوشون هم این گله در هر دو روزم فکر میکنه که هیچ تفاوتی پیش نیامده، همون کاری که دیروز شده امروز شده، در حالی که دیروز شما اصلا به یه جهت رفتید، امروز به یه جهت دیگه رفتید. میگن هر مثالی که میزنید از یک جهاتی شما رو از مسئله دور میکنه، از یک جهاتی نزدیک میکنه. به این مناقشه تو مثال نکنیم، ولی اصل مسئله کاری که دشمن با کمک سگ گلش یعنی رسانه هاش میکنه با گله های افکار عمومی در دنیا، دقیقا همینه. بهشون نمیگه مثلا دیروز شما، به گوسفندا نمیگه شما دیروز مثلا علف خوردید، امروز باید سنگ بخورید. نمیگه دیروز را رفتید، امروز باید کلن وایستید یا باید کلن بدوین. اصلا گله احساس نمیکنه که دیروز و امروز چه تفاوتی کرد، در حالی که اساساً ضد جهت اون جهت دیروز داره حرکت میکنه. اصلا ممکنه دیروز داشته میرفته به چراگاه، امروز بردنش به قربانگاه. اونا که نمی، تا وقتی تیغ زیر گلوش نیاد نمیفهمه که فرق امروز با دیروز چی بود. این مثال از جهت خوبی نیست، ولی از این جهت که تفهیم بشه مسئله که چگونه میشه با یه تغییر چینش عناصر و تغییر مدیریت و هدف گذاری همون مؤلفه ها و عناصر ظاهراً سابق سر جاشه، در حالی که همه چی تغییر کرده. رسانه با افکار عمومی میتونه این کار بکنه. اونا گفتن که ما این مسائل چند لایه رو باید متوجه بشیم. جامعه هیجان میخواد، نمیدونم خشونت میخواد، شهوت میخواد، تفریح میخواد، آگاهی میخواد، ورزش میخواد، اقتصاد میخواد، اینا همه رو میخواد. خب ما همه چیز بهش میدیم تو رسانه، مطابق چجوری اینا رو میچینی، به کدوم سمت، با چه ماهیت، تهش کجا در میاد. اصلا یکی از تفاوتهای رسانه‌ای که به جبهه مقاومت در جهانی متعلق باشد و رسانه‌ای که به جبهه ضد مقاومت، جبهه سازش متعلق باشه، زیر سایه جبهه دشمن بخواد عمل بکنه، یکی از تفاوتاش دقیقا همینه. حالا این لب مسئله همین بود تو این بخش. تعابیر متعدد براش آوردن، نظریه های مختلفی در این باب مطرح شده. من دیگه اون تعابیر رو نمیخوام کش بدم، الا که یک نمونه شو فقط که ببینید تهش مطلب همینه که میگه ما سعی نمیکنیم شکل های ارتباطی، الگوهای ارتباطی در جامعه هدف رو، در جوامع جهانی رو حذف کنیم یا نفی کنیم، چون واکنش نشون میدن. توهین مستقیم نمیشه بهشون کرد که آقا شما اصلا مبانیتون کلش مزخرفه، شما اصلا باید اخلاق و سبک زندگیتون رو بذارین کنار، بیاین تو زیر سایه ما. اینو که صریح نمیشه گفت، باید کار کنیم خودشون با پای خودشون این گوسفندا بیان سمت قصابی، اگر نه باید هر گوسفندی رو دو نفر بغلش کنن بیارن، برای هر کدوم از اینا یعنی باید یکی باید پشت اینا واسه هولش بده. چقدر میشه گوسفندا رو هول داد؟ چقدر نیرو میخواد؟ کاری کن خودشون بیان با همون هیجان دیروز بیان تو حوزه رسانه. این تعبیری که هی میگن تهاجم فرهنگی، تهاجم رسانه‌ای، اینا به این شکل عمل میکنه. و الا اگر نبرد مستقیم مثلا میگه آقا دو تا جریان مخالفم بیاین مناظره کنیم، اصلا باکی نیست. مناظره ها همیشه به نفع اسلامه. اینو بدونین در تاریخ بشر، در تاریخ اسلام از اول تا الان. یک جلسه دلم میخواد فرصت باشه که در قرن‌های مختلف نمونه‌هاشو بگم اینجا، که هر وقت در تاریخ بحث رو در رویای فرهنگی اوریان شده و منطقی و شفاف شده و مناظره جدی پیش آمده، همه جا به نفع اسلام تمام شده. اتفاقا هر جا مناظره نیست یا مناظره از نوع کلاهبرداری و عوام فریبی است، هر جا آزادی بیان نیست، هر جا منطق و اخلاق نیست، هر جا ترس و نفاق و ریا و مخفی کاری است، اسلام شکست خورده، جبهه اسلام شکست خورده، عقب رفته، کفار منافقین آمدن سر کارا. هر جا که شفاف شده فضا، گفتن آقا بیاد بسم الله منطقه رو بذاریم بحث بکنیم، به جای مجادله منطقه ها بیا مناطقه بشه خلاصه، وقت همه جا بی استثناء اسلام آبرومند آمده بیرون. این خیلی بحث مهمی. اونا هیچ وقت نمیخوان یک بحث شفاف منطقی، مثلا میگه حقوق بشر، حقوق زن، نمیدونم چی، هیچ وقت حاضر نیستن بحث کنن. اگر شما یک بار دیده باشید اینا بگن آقا بیام نظر بحثا رو بریزیم رو میز، شما کلا راجع به حقوق بشر چی میگید، چرا میگید، ما چی میگیم، چرا میگیم. حالا من بحث نظری کار دارم، بنده مدعی نیستم تو جامعه ما حقوق همه داره رعایت میشه. نه خیر، حقوق بشر با معیار اسلامیش در جامعه ما و تمام جوامع مسلمین بسیارش داره نقض میشه. مشکلات فرهنگی داریم، مشکلات ساختاری داریم، اینا بحث نظری داریم میکنیم. یعنی مکتب حقوق بشری اسلام و مکتب حقوق بشری لیبرال یا سایر اسم ها هیچ وقت اینا بحث نمی کنن. تو مناظره مستقیم اینا چیزی ندارن برای گفتن. خیلی ها تجربه در طول تاریخ تجربه شده. مرکزی بحث حقوق بشری همین ژنو، ما یک بار با دوستان دعوت شدیم رفتیم ژنو چند سال پیش، اتاق به اتاق توی چیز حقوق بشر می‌رفتیم دنبال کسی می‌گشتیم که جواب سوالا رو بده و جواب سوالاشو بدیم. ببین اصلا یه بوروکراسی اداریه و کاملا سیاسی و دیپلماتیکه، اصلا سوالی نمی‌خوان از کسی بپرسن، تحکمه، می‌خوان دستور بدن، گفتگو نیست، یک طرفه است. این اونجا یک شعبه یا سازمان ملل، همون سازمان ملل هم در واقع سازمان دوله، سازمان دوله هم در واقع تو مشت 4-5 تا قدرته و اصلش آمریکا و صهیونیست هست. ابزاره، حرفه. اینا تن به هیچ گفتگوی فرهنگی شفاف منطقی مستقیم مستقل آزادی نمیدند. اینو ما تجربه کردیم. تا شروع میکنی باشون بس که آقا این حرفی میزنم، میگه خب دلیلتون چیه؟ ما دلیلمون اینه، شما دلیلتون چیه؟ اصلا تعجب میکنم و مثلا نگاه میکنم میگن اینو من دیدم ها، میگه آقا ببخشید، میگه اینجا دانشگاه و چیز اینا است، یک حرفا چیه میزنید؟ چرا و اینا نداریم ما، ما توضیح میخوایم، باید توضیح بدیم در اجراء فرمانهای ما اینجوری هست. بنابراین صریح به نفی و حذف شکلهای فرهنگی و رسانی و ارتباطاتی نمیان. اونا متوجه هستن که اون همبسته فرهنگی، اون بسته و منظومه فرهنگی که عرض کردم ویژگی های پیچیده ای داره و کارکردهای متفاوتی داره. این ویژگی ها رو تغییر نمیدن، پیوند های جدیدی به جای پیوند های قبلی میچینن و ایجاد میکنن. یعنی ببین قطعات مثل قطعات یک ماشین پازل، اینا رو باز میکنه دوباره یه جور دیگه این میچینه، نابودش نمیکنه که شما عصبانی بشی بگی ای آقا فرهنگ ما عوض شد فلان. نه خیر، ببین همون چیزی که بود الان هم هست. اینه من تکرار میکنم برای که بدون این یک تاکتیک پیچیده‌ایه. بعضیا فکر میکنن دعوای فرهنگی ما سری اینه که اونها یه مرتبه میگن خدا نیست، پیغمبر نیست، کی نیست، که اینا چهار تا گاف هم میدن، اونا رو شما به حساب جبهه مقابل نگذارید. اینا افراطیون و احمقاشه که میاد اون کشیشه میاد قرآن آتیش میده، نمیدونم اینا گفتمان غالب نیستن. جریان غالب اونجا این کارا رو قبول نداره چون میدونه اینا به ضررشه. کاریکاتور بکش برای پیغمبر، نمیدونم فیلم بساز علیه کی، اینا سیاست حاکم اونا نیست چون احمق نیستن اینقدر. اتفاقا اونا میگن آقا مسجد الحرام، مسجد النبی، معماریش و سنگاش و همش با ما. نجف کربلا که امریکای آمده بودن، اون اولین باری که از ایران زوار میخواستن برن، من تو زنم بود حالا اینا میرن اونا ممکن درگیر شن با اونا چیکار میشه اونا. بعد که رفته بودن آمده بودن، دوستان گفتن اتفاقا اینقدر به ما احترام گذاشتن ارتش آمریکا که ما کم کم مونده بودیم، گفتیم الان نه این سینه بزنن یا رخی نه این الان سینه بزنن یا آش نظری دیگ بزنن برامون اینا. نه خر نیستن که این تکفیری ها خرن اینجوری هن که راست را میفته هر که گیمی سرشو میبرن. اینا مثل خوارج هن، اینا رو شما بدیم اینا دوامی ندارن، اینا آفتاب لبه بوم هن، اینا باش احمق هن. واقعا من دلم برای تکفیری های بدنه پایینشون خیلی میسوزه. یه مش احمق آم تربیت نشده، دقیقا خصلت هایی که امیر المومنین برای خوارج میگه یه مش آدم احساساتی سطحی و تربیت نشده، و الا فداکار که هستن که بدنه شونو میگم. ها میدونین چند هزار بچه مسلمون از اروپا، آمریکا، کانادا زندگی، درس، دانشگاه ول کرده آمده توی عراق و سوریه، رفته تو داعش، النصره و اینا دارن سر میبرن. این خیلی چیز عجیبی اصلا به نظر من. یکی از توطئه هایی که غرب اجرا کرد تو سوریه و عراق یک خیانت توطئه بزرگ و پیچیده. بدنه جوانان مسلمان انقلابی به اصطلاح سنی رو که چون درست آموزش ندیدن، تربیت نشدن، به جای سنی بودن تکفیری و وهابی شدن، گرایش پیدا کردن و خیلی هاشون هیچی از اسلام نمیدونن. اینا رو از تمام اروپا و قاره آمریکا و اروپا و شرق غرب و عالم همه اینا رو چیکار کرد؟ از تو سوراخ‌هاشون کشید بیرون، از تو خونه‌ها، دانشگاه‌ها، مسجدها کشید بیرون. هزاران نفر از اینا رو مسلح کرد، فرستاد تو سوریه که اینا برن با جبهه مقاومت با حزب الله و سوریه و اینا بجنگن. یعنی از این توطئه انگلیسی‌تر و حرامزاده‌تر دیگه نمی‌شد واقعا. خیلی توطئه بدی بود. حالا خب این طرف چاره‌ای نداشت. چون اینا می‌خواستن کمر مقاومت رو بشکنن، حزب الله و سوریه و بعدم بیان عراق و همین کارهایی که تو سوریه و عراق می‌کنن بعدش هم مطمئن باشید تو ایران همین کارا می‌شد. یعنی تو استانه ایران را می‌افتادن همین کارا رو می‌کردن. این درگیری بر ما تحمیل شد و چاره‌ای هم ازش نبود. اما دشمن چیکار کرد؟ همین که میگم صورت مسئله رو عوض می‌کنه، مؤلفه‌ها رو عوض می‌کنه، گله رو یه مرتبه از اون طرف می‌بره. این گله القاعده و داعش و النصره اینا زوم کرده بودن داشتن میرفتن به سمت ضربه زدن به آمریکا و غرب، دیگه درگیر شده بودن. یه مرتبه مسیر گله عوض شد. همون جوونه با همون احساساته، همون که میگفت علیه آمریکا میخوام علیه اسرائیل عمل کنم، کاری کردن همون میاد غسل شهادت میکنه برای دفاع از پیغمبر، اصحاب پیغمبر، ام المؤمنین، نمیدونم کی، را بیفته بیا به زن و ناموس و مردم تجاوز کنن، سر بچه کوچیکی ببرن، سر پدر مادرش جلوش ببرن. تو اینترنت هم دیدین یا نه به این سیمای چراغ برق وسط خیابون سر آویزون کرده بودن، بعدش هم تو خیابون با این سرا فوتبال بازی میکردن. اینه هزاران نفر از جاهای مختلف دنیا پاشدن با عشق جهاد و شهادت، جهاد برای منافع اسرائیل و عربستان، به نفع آمریکا، به نفع اتحادیه اروپا. زخمیاشون هم اسرائیل میگه بیان اینجا معالجه کنم. الان نزدیک 2000 از مجروحای اینا تو بیمارستان اسرائیل هن. اینجوری کار میکنه دشمن که او طرف دو طرف قصد شهادت کنن، الله اکبر بگن، برن با هم بجنگن. شما فرض کن این نیرو کنار هم قرار می گرفت، چنان که حزب الله و حماس کنار هم قرار گرفتن، کمر اسرائیل شکست، اسرائیل داشت نابود میشد واقعا. جنگ 33 روزه، بعد 22 روزه، بعد 8 روزه ادامه پیدا میکرد، یک جنگ 2 روزه 1 روزه میشد تموم میشد، اینا فرو میپاشن. عدله به پرتگاه اسرائیل نجات دادن، البته موقته، ولی خب فعلا این کار کردن. نیروهای رزمنده جهان اسلام رو گفتن حالا فعلا با هم بجنگید، یک طرف به اسم القاعده و یک طرف به حزب الله، یک طرف که چاره نداره ولی اگه دفاع نکنی که کل جبهه مقاومت از هم میپاشه. اینا طرحهای پیچیده است. نمیگه نگو اسلام، میگه نخیر آقا اسلام، برای اسلام فداکاری کنه. کدوم اسلام؟ این او کاری که انجام میده. از این جور جبهه ها تو مسائل مختلف دشمن از طریق رسانه و نفوذ و اینا انجام میده. ما جاسوس خیال میکنیم، جاسوس خیلی که یواشکی میان شب لباسای چیزی میپوشن، با تناب از دیوار میرن بالا، میان تو از یک چیزای عکس میگیرن، شنود میزنن، میکروفون میزنن، اینا میرن، اینا جاسوسن، اینا عمله های جاسوسن، جاسوس های عمله هن، جاسوس های بزرگ کسانی هن که یه مرتبه نفوذ میکنن، یک جریان رو مذهب میسازن، یه مرتبه بهائیت میسازه، وهابیت درست میکنه، فرقه میسازه، قادیانیه درست میکنه، یه مرتبه 5-10 نفر 10 جا نفوذ با ارتباطات تاثیرگذاری، یه مرتبه لشکر جوانای مسلمان رو، یه مرتبه بیداری، نهضت بیداری اسلامی رو تبدیل میکنه به جنگ داخلی، جنگ مذهبی. کردن دیگه، مینه کردن، مرز کردن، بهار عربی دیگه تموم شد، او بهار عربی، بهار عربی تمام، هیچ خبری از اون نیست، تمام شد، به هیچ نتیجه هم نرسید. اما بیداری اسلامی ادامه داره، ولی اینا دارن انرژی بیداری اسلامی رو صرف خودش میکنن. این بود توطئه بزرگ. یعنی الان همه جا از شمال آفریقا بیا تا سوریه تا مصر تا داخل حتی فلسطین، لبنان، عراق، پاکستان، ای ور او ور، همه جا مسئله اصلی این بود که رژیم های استکباری وابسته دیکتاتور سکولار وابسته به غرب رو، ضد اسلام رو باید برداریم، آزادی، استقلال، مردم سالاری و اسلام بیاد سر کار. بیداری اسلامی این بود دیگه. الان چی شده؟ همه جا تروریسم، هرج و مرج، بمب‌گذاری، جنگ داخلی، جنگ مذهبی، جنگ فرقه‌ای، جنگ قبیله‌ای، یا در اوجش یا آماده انفجار و نبرد مذهبی، جنگ علوی و سلفی، جنگ شیعه و سنی، جنگ اونجا جنگ زیدی و نمیدونم کی، اونجا جنگ فلان، این اینا توطئه ایناست. وقتی میگه تهاجم فرهنگی و رسانه‌ای از طریق کی؟ از طریق مزدورانشون که در رأس حکومت‌های جهان اسلام هستن، به ویژه حکومت‌های پوفیوز عرب، از طریق اینا عمل میکنن، کارشون دارن انجام میدن. دلارای نفتی میلیارد میلیارد، مفتیای فاسد، آخوندای فاسد درباری وهابی، فتواهای کثیف. منتها البته این آتش زیر خاکستره، باز باید مدیریت بشه، دوباره سر برخواهد داشت، تمام نمیشه این قضیه که بخیر، یک معضل اجتماعی تو جهان اسلام، دچار فقر و عقب موندگی و دیکتاتوری و مذهب ستیزی و تغییر ملت‌های عرب و این قضیه که تمام نمیشه. منتها کار کردن با هرج و مرج و وحشت و بمب‌گذاری و جنگ داخلی که مردم حالا تهوع بهشون دست بده، چون همه که تو صحنه نیومدن که اینا انقلاب واقعی که نبود، هیچ کدوم مثل ما، اینا همه نیمچه انقلابای ناقص بود، مردم اینجوری نیومدن تو خیابونا، این انقلاب ما بود که از 15 خرداد 42 همینطور این آتش جمع شد این انرژی، و بعد سال 56 اواخر 56 که شروع شد، یک سال هر روز تظاهرات در کل شهرهای کشور، هر روز شهید بده و بیا، شعارا مشخص، رهبری مشخص، ایدئولوژی مشخص، و جلوی جریانه غیر رهبری ملت بیستن و اینا با آگاهی برن جلو. این مشخصه ویژگی انحصار خاص انقلاب ما بود واقعا، بقیه نه به لحاظ کمی، نه کیفی، نه رهبری، نه مردمی، نه ایدئولوژی، هیچ کدوم اونقدر قوی و پیچیده نبودن. دیدید همه جا چی کار کردن و چی شد. یه جا با کودتا، اصلا غرب سیاستش اینه، اگر پیش بره کاراش، شعار صلح، آرامش، اینا که میگه ما تغییر میدیم در میزان اهمیت‌ها و در روند ارتباطات موجود در هر جامعه، ما ویژگی های پیچیده و کارکرد اون بسته های فرهنگی رو تغییر باید بدیم و پیوند های دیگری که خودمون تشخیص میدیم بین اونها به جاش بنشونیم. ما انقطاع و اتصال مجدد به وجود میاریم بین مؤلفه های موجود در فرهنگ جامعه اسلامی. یعنی اینا یه جوری چیده شدن، اینا رو ما قیچی میکنیم، منقطع میکنیم، دوباره به یه شکل دیگه متصل میکنیم که احساس نکنن جامعه زیر و رو شد، بگن همون چیزایی که بوده الان هم هست، ولی متوجه نشن که در ارزش ها تغییر ایجاد شد، در ظرفیت های جامعه تغییر ایجاد شد، در اولویت ها، در مشروعیت ها، عدم مشروعیت ها تغییر ایجاد میشه و اون جامعه گله ای اینا رو نمیفهمه. اما اگر جامعه گله ای نبود، جامعه شد امت، امت با امام، امت آگاه، امت گله نیست، امت احساس میکنه تفاوت شعارها و حرفا رو و موضع میگیره، امر به معروف نهی از منکر میکنه، سوال میکنه، اعتراض میکنه. امت گله نیست که دنبال سگ رسانه و این کاره که اینا میکنن بود بره، نه، اون جهتگیریش میفهمه، اون رسانه را و مسئولیت ها و مسئولین و حاکمیت را، انحرافات تو حاکمیت ها رو متوجه میشه و باش درگیر میشه، جلوی اون میسته، نه که دنبالش را بیفته. یا این تعبیر و این تئوری که آقا نفوذ رسانه‌ای جدید در فرهنگ لازم نیست که صریح باز با سنت های فکری یک جامعه در بیفته، بلکه نقش کاتالیزور رو ایفا کنه، یعنی تشدید کننده برای اینکه یه تعادل جدیدی ایجاد بکنه. معادله باز اجزاش فرق میکنه، اما معادله قوا تغییر میکنه، قوا هم قواست، معادله قوا تغییر میکنه، یه تعادل جدیدی در مؤلفه های موجود در جامعه ایجاد کنه به لحاظ فرهنگی تربیتی، با تحول عوامل فرهنگی به کمک رسانه تاثیرگذاری بکنن و دیدگاه ها رو، کارکرد ها رو، کارکرد زمان رو، مکان رو، کارکرد زندگی سازمانی رو، کارکرد نهادها رو، ساختارهای قدرت رو، همه اینا به تدریج دوچار تغییر و تحول بشن. و این تحول یک سویه نیست، بلکه تحول متقابله. اشخاص رو نهادها تأثیر میذارن، نهادها رو اشخاص تأثیر میذارن، اینا رو رسانه تأثیر میذارن، رسانه رو اونا تأثیر میذاره. ولی شما این مجموعه رو وقتی که جهتش عوض کردی، یعنی تو بشین پشت فرمون مسیر جاده رو عوض کن، ولی همه کسایی که تو اتوبوسن باشن، مثل قبل بگن، تخمه بشکنن، شوخی کنن، دعوا کنن، ولی نفهمم که اتوبوس رانندش عوض شد و افتاد توی جاده دیگه‌ای. بعد ناگهانی هم سر و تن نکن که بفهمن برگشتی، برس به یک جایی میدونی، چیزی، یه ترمز بزن، یه نوشابه بگیری، نه، همونطوری که سرگرمن میدون دور بزن، فکر میکنن داری همون مسیر رو ادامه میدی، نمیدونن داری کل مسیر رو برمیگردی. اینا کارهای پیچیده است که توی این حوزه انجام میشه و به مجموعش یک فرایندی است که بعد هم رسانه‌های جدید ایجاد میکنه، هم از رسانه‌های قدیم به نحو جدید و به نحو جدیدی استفاده میکنه. در واقع یه شبکه مفهومی و شبکه معنایی رو تو جامعه تغییر میده، جوری که بین مخاطب و خودش واسطه میشه. یعنی یه لایه‌ای تو ذهن مخاطب تشکیل میده، فیلتری که مخاطب نمیفهمه، ولی از این به بعد مخاطب فکر میکنه همون چیزی که میشنوه خودش داره میشنوه، ولی از این فیلتر داره میشنوه، فکر میکنه داره خودش میبینه، در حالی که داره با عینک او میبینه، داره با ذهن او داوری میکنه. این یک مسئله. این جزء پروژه هاشون بوده، خب نسبتاً موفق تا حدودی در یه جایی عمل کردن. ما تعیین میکنیم افکار عمومی جهان چگونه بیاندیشند، چی رو احساس کنن، چی رو احساس نکنن، چه احساسی داشته باشن، چجوری واکنش نشون بدن، از طریق آموزش و رسانه. نکته دوم این که عرض کردیم، گفتن ما برای جهان قانون می نویسیم، ما یاد می دیم که به همه یاد می دیم که یه قوانین نیست، اونا رو ما نوشتیم دیگه، همینه که هست، اگه اینا رو انجام بدید تشویق می شید، اگر انجام ندید مجازات می شید و شما یاقی، اسمتون میشه یاقی، اسمتون میشه تروریست، اسمشون میشه کسایی که بیمارن، بیماری دارن، باید حساب، باید معالجه بشن، باید نرمش داده بشن. ببینید آمریکا از 1945 تا همین الان تقریبا سالی حداقل متوسط سالی یک مداخله نظامی در جهان کرده، از مداخله های کوچک و تروریستی و محدود تا جنگ های بزرگ مثل عراق و افغانستان و جاهای اینجوری. یعنی تقریبا سالی بر آمریکا نگذشته الا که در سطح دنیا یه جنگی یا راه انداخته یا وارد جنگی شده، یعنی دخالت کرده درش. آمریکا که میگیم یعنی بلوک غرب و سرمایه‌داری و صهیونیستی، که اروپا هم جزو تو شطرنج اونا جزو مهره‌های اوناست به رهبری در واقع آمریکا. کتابی است به نام ریشه های جنگ، اونجا این تعبیر دارم از اون نقل میکنم، میگه تمام عناصر یک اعتقاد قوی امپراتوری که ما امپراتور جهانیم و باید همه رو بفهمن در این کار وجود داره و هم احساس رسالت درش هست، هم یک ضرورت تاریخی است، و هم با غیرت پروتستانی ما و غرور نژادی ما به دنیا فهموندیم، باید بفهمونیم که خط قرمزا رو در کل جهان در عرصه‌های بین اصلی بین الملل ما تعیین میکنیم و شما باید بپذیرید. دوستی و دشمنی ما بری اساس تعیین میشه. اصول اعتقادی امپراتوری که میگه ما باید به دنیا بفهمونیم ما امپراتور جهانیم، همون نقشی که مثلا امپراتوری ایران و روم یه وقتی داشتن، یه وقتی خلافت اسلامی بر سرنوشت دنیا رو تعیین میکرد در دوره اواخر بنی امیه و به خصوص دوره بنی عباس و همینطور در دوره عثمانی ها، اینا تعیین میکردن برای غرب و دنیا که باید چگونه عمل کنید، ما رئیس جهانیم. حالا نوبت اینا میگن نوبت ماست. میگه روش که یک امپراتوری جا میفته اینه که باید پذیرفته بشه، تا دیگران نپذیرند که شما امپراتورید شما در واقع امپراتور نیستید، ولو قدرت و ثروت داشته باشید ولی هنوز امپراتوری نیستید. میگه اصول اعتقادی امپراتوری مبتنی است بر قانون سازی. ما قانون میسازیم، ما تعیین میکنیم چی قانونه تو دنیا. بعضیا مثل جانسون با هایوهو، بعضیا به شکل آبزیرکاهی مثل نیکسون، ولی بالاخره هدف یک چیزه، هدف سیاست خارجی آمریکا، و اون این که جهان باید سال به سال بیشتر بفهمه که تابع قوانین ما باید باشه. ما برای جهان قانون می‌نویسیم، ما میگیم چی ممنوعه چی جایزه، ما صلح رو مدیریت میکنیم و دفاع میکنیم هر وقت به نفع ماست، و جنگ را میندازیم هر وقت دیگه صلح به نفع ما نیست و ما با جنگ ادامه ی حیات باید بدیم و منافع جهانیمون. ما به دنیا باید یاد بدیم که همه جهان جزء منافع ماست، ما در تمام جهان منافع داریم، هیچ کسی دیگه در تمام جهان منافع نداره، هر کسی منافع ملی داره ولی ما منافع جهانی داریم. حالا اینا رو که میگم یادتون باشه امام چجوری تمام اینا رو شکست، یکی یکی گذاشت زیر پاش و توف انداخت و صورت اینا، یکی یکی اینا رو شکست، گفتمان رسانه اینا رو شکست، گفت از این به بعد ما با زبان شما حرف نمیزنیم، شما باید با زبان ما حرف بزنیم، از این به بعد صحبت سنت و مدرنیته و نمیدونم این چیزا نیست، از این به بعد صحبت استکبار، مستضعف، عدالت، جهاد، شهادت، قسط ایناست، ادب با این ادبیات هم حرف بزنید، یاد بگیرید با ادبیات ما حرف بزنید، ما با ادبیات شما دیگه حرف نمیزنیم. تابوهای رسانه‌ای شما رو شکست امام. تو این حوزه گفت شما قانون که می‌نویسید به درد خودتون می‌خوره، ما طبق شریعت خدا عمل می‌کنیم نه قانون شما. اینا گفتن که ما توی همه جا منافع داریم، ما تو خلیج فارس منافع داریم، امام گفت شما غلط کردید که تو خلیج فارس منافع دارید، منافع هر کشوری تو خود جا منطقه خودشه، مثل که ما بگیم ما در خلیج مکزیک منافع ما در خطر، ما باید بیایم اونجا. ببین اینی که میگیم تعجب میگه یعنی چی شما تو خلیج مکزیک، ولی رسانه های آمریکا و ادبیات اینا کاری کرده که اینا اگه گفتن ما تو خلیج فارس منافع داریم همه میگن خب بله منافع دارن دیگه. اینه، اگه شما بگید ما تو خلیج مکزیک منافع داریم بخندن، میگن ای شما تو منافع خلیج مکزیک منافع دارین؟ اینجوری امام گفت که اگر قراره به منافع جهانی باشه ما منافع جهانی داریم، ولی ما دنبال منافع نیستیم، ما رسالت جهانی داریم، ما در تمام جهان با شما درگیر میشیم و ترتیب شما رو میدیم. یعنی امام گفت که هسته های حزب الله در سراسر جهان ما ازشون حمایت میکنیم. یعنی چی؟ یعنی ما عقاید جهانی داریم، شما اگه منافع جهانی دارید، ما هم جبهه جهانی داریم. گفت ایران وطن دوم تمام همه مبارزان و چریک های مبارز در جهان است. اینا این عبارت امام دیگه گفت، اینجا وطن دوم همه تونه. گفت ما تا نابودی سرمایه‌داری آمریکا به رهبری آمریکا و کمونیسم آرام نخواهیم نشست. گفت ما تمام سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهیم کرد. گفت حزب الله، هسته های حزب الله در سراسر جهان باید تشکیل شود. هیچ کس دیگه اینجوری حرف نزده. این پیرمرد با پرچمی که برداشت آمد و به نام اسلام و به نام پیامبر و قرآن و به نام اهل بیت زد تو دهن اینا و تمام این محاسبات به هم ریخت. امام این عبارت شما گفت شما غلط کردی که منافع جهانی داری. مثل یکی از کشور، یک کشوری مثل بقیه کشورها، هر کشوری قانون برای همه مساوی بود بشه. امام ادبیات امام با آمریکا اوائل تون نبود. حالا من میخونم براتون که اول امام خیلی آرام و منطقی حرف زد. با شاه هم همینطور بود. اگه یادتون باشه امام سال 42 حتی نمیگفت شاه، میگفت آقای شاه. نمیدونم یادتونه یا نه سخنرانی اول. آقای شاه این کار رو نکن. آقای کارتر. این تفکری که میگه که ما منافع جهانی رو بر سراسر کره خاک تحمیل میکنیم، منافع جهانی خودمون رو از طریق مقرراتی که برای اقتصاد مینویسیم، برای و از طریق ناوگان‌ها و هواپیماهامون و آماده سازی نظامی خودمون در سراسر جهان، تمام کره زمین رو تو تمام کره زمین پاسگاه میزنیم. الان زدن دیگه اینا. اینا در نزدیک 80 کشور پاسگاه زدن. یعنی زندون دارن، شکنجهگاه دارن، کشتی جنگی دارن، پادگان دارن تو 5 قاره. رسانه‌های جهانی هم که در اختیارشون. آمریکا گفت من حتی برای رفتار شوروی در کوبا مقررات تعیین میکنم تو جنگ سرد، که چه کارهایی رو میتونی بکنی، چه کارهایی اونجا نمیتونی بکنی، تا کجا میتونی پیش بری. برای رفتار برزیلی ها تو برزیل و رفتار ویتنامی ها تو ویتنام قانون مینویسم. من میگم ایرانی ها تو ایران چه کار حق دارن بکنن، چه کار حق ندارن بکنن، ما تعیین میکنیم. یه وقتی آمریکا، انگلیس، غرب، حالا موقع اول آمریکا نبود، انگلیس بود، بعدن آمریکا، ما تعیین میکنیم که زنانتون باید بی‌حجاب بشن، باید برهنه بشن، آخونداتون باید خلع لباس بشن، ما روحانی و غیر روحانی دیگه نتیش، ما تعیین میکنیم. حتی اول بعد مشروطه اوایل رضاخان اینا می‌خواستن الف با خط فارسی رو ببین ببرن اینجا رو بکنن مثل ترکیه، مثل تاجیکستان، مثل چیزی که دیگه خط لاتین باشه. مقاومت روحانیت و مردم نگذشت. سیاست جنگ سرد رو آوردن و عکس العمل راجع به مسائل بین المللی، حتی آمریکا تعیین میکرد، میگفت ما تعیین کردیم که آیا انگلیس میتونه با باکو تجارت داشته باشه یا نه، حتی به اروپا هم دستور میده. آیا یک مارکسیست دندان پزشک در گینه انگلیس میتونه حاکم بشه یا نه. ما در نوک قله قوانین جهانی باید بایستیم، فرمانهای خودفرموده ما همه جا باید اجرا بشود، حتی چین و شوروی یعنی بلوک کمونیسم هم با اونا تحمیل میکنیم که آمریکا حق داره رو در فضای کشورهای شما پرواز داشته، پرواز نظامی داشته باشه. قانون اینه. به عبارت دیگه چون تمرکز ثروت و قدرت به نحوی کم سابقه در تاریخ در اینجا تونستیم جمع بکنیم، ما درون نظام جهانی نیستیم، ما بالای نظام جهانی هستیم، بالا سرشه. ما تو این نظام نیستیم، نظام زیر نظر ماست، نظام جهانی. اون دهکده جهانی که میگفتن اینه ما قوی ترین کشوریم، حاضرگرا قانون رو به گرده های شما تحمیل میکنیم. این خطی بوده که تعقیب میشده و داشتن، به خصوص بعد از سقوط شوروی و کمونیسم اینا فکر کردن دیگه جهان آماده شد برای این کارا و این طرز حرف زدن. امام نگذشت، انقلاب اسلامی نگذشت. انقلاب اسلامی تمام بازی رو به هم زد. گفت نه به لحاظ فکری و ایدئولوژیک، نه به لحاظ قانون نویسی برای جهان، به هیچ لحاظی ما شهروند مطیع شما نیستیم، بله ما یاغی هستیم، چون شما اصلا حق حاکمیت بر جهان رو ندارید. و از اون وقت که انقلاب شروع شده تا الان دهه به دهه آمریکا و غرب داره ضعیف‌تر میشه و انقلاب و اسلام داره تو دنیا قوی‌تر میشه. حتی به شما بگم همین اتفاقات تجریان‌های تکفیری مذهبی اهل سنت که بیدار شده، همینا هم جزء محصولات انقلاب ماست. اصلا تفکر تکفیری و وهابی تا قبل از انقلاب اسلامی و قبل از پیشرفت‌های فرهنگی انقلاب اسلامی در دنیا، اینا کاملا منزوی بودن، حاشیه‌ای بودن، یه چیزی پوسیده مثل کلیسای کاتولیک و پاپ و اینا تو حاشیه تاریخ بودن. وقتی اسلام با پرچم اهل بیت تو دنیا سرنوشت منطقه و جهان رو تغییر داد، سرنوشت فلسطین و اسرائیل رو تغییر داد، یه پرچم بی سابقه برد بالا با شعار نه شرقی نه غربی، نه مارکسیسم نه لیبرالیسم، و پیروزی ها و موفقیت های بزرگی به دست آورد. او همه کودتا، تحریم، جنگ، توطئه ها رو همه رو ازش عبور کرد و حفظ شد و قوی تر شد. وقتی یه مرتبه توی افکار عمومی جهان اسلام که خب اکثریت اهل سنت بودن و هستن، این سوال پیش آمد که چجوریه که این اقلیت شیعه بین مسلمانان که خود اسلام دین دوم، دین اول نیست به لحاظ جمعیت، چجوری یک گروه، یک جامعه کوچک چند ده میلیونی این همه کارهای بزرگ کرد؟ اصلا زدن زیر کاسه کوزه امپراتوری، کمونیسم زد تو دهن مارکسیسم، زد تو دهن سرمایه‌داری غرب، حکومت ساخت، مردم تو صحنه ان، تو علم و اقتصاد و کجا میدارن پیشرفت میکنن، جلو میرن. این همه هم توطئه شد، بازم اینایی هستن قوی تر هم میشن، از حرفاشون هم کوتاه نمیان، هنوز میگن ولایت فقیه، هنوز میگن اسلام، لا اله الا الله، الله اکبر، فلان. چجوریه؟ یک کمی تعبیر بنده اینه، یک کمی به اینا برخورد که ما اینا اصلا داخل آدم نمیدونید، تو جامعه خودمون اینا شدن همکاری تعیین کننده سرنوشت جهان. بعد این سوال پیش اومد، ما چرا اینقدر بی بخاریم؟ ما پس چرا ما از کسی از ما حساب نمیبره اصلا؟ آمدن تو صحنه، منتها چون درگیر شدن با آمریکا و صهیونیسم و اینا هزینه داره، به نفعشون هم نیست، و پشت پرده اونایی که دارن خط میدن خودشون وابسته ان، به جای درگیر شدن با اونا گفتم بیام با خود اینا درگیر شیم. این خط تکفیری اینجوری اصلا آمد، یه نوع رقابت، یه نوع حسادت پشتش بود. و یکی هم غرب آمد با دلارای نفتی میلیارد میلیارد سرمایه گذاری کرد، گفت آقا یه پتانسیل عظیمیه تو جهان اسلام، اگه این پتانسیل که یه بخشش تو ایران فعال شد، این آتش فشان رو ایجاد کرد و سرنوشت منطقه و جهان رو داره تغییر میده، اگه کل این پتانسیل آزاد بشه در سراسر جهان اسلام، ما فردا با یک ارتش چند ده میلیونی، چند صد میلیونی در جهان اسلام روبرویم که اصلا اینا خاک امپراتوری و شبه امپراتوری غرب و همه رو خاکش به توره میکشن. به شما بگم اگه این پتانسیلی که الان ایجاد شده در جهان اسلام ادامه پیدا کنه و پیدا خواهد کرد و در صرف درگیری‌های داخلی نشه، اصلا اروپا و آمریکا چند سال نشده کارشون تمومه. اصلا اونا ارتشاشون سرباز برای جنگیدن ندارن. سربازان نشه و خمار و مشغول فیلم و نمیدونم تریاک و همجنس بازی و اینجوری هن، اصلا اینا سرباز جنگ نیستن. میدونی این لباس های ارتشی های امریکا کولر داره؟ این لباس جنگی که میپوشن که گلوله نخورن کولر داره. سربازی که لباسش تیر نباید بخوره، کولر هم باید داشته باشه، این سرباز در جنگیدن بخوره؟ اینا تازه اینا رو تو کوچه خیابونا لاتوپاتا رو جمع میکنن، اینا بچه های سرمایه‌دارشون که نیستن که اما شادم های علیکی خوش برای دلار میان. هر جا اینا میدونن جنگ رو در رو پیش بیاد، مسلمانان پیروزند و آمریکا و غرب قطعا شکست خوردن. خب این هیبت پوشالی رژیم اسرائیل چجوری از هم پاشید؟ اینا میگفتن قوی ترین ارتش منطقه که بودن و میگفتن چندمین ارتش جهانن. خب شما چندمین ارتش جهانین، پنجمین، چهارمین، هر چی که هستین، چجوری به دست چند هزار تا بچه شیعه حزب الله چجوری شکست خوردین؟ 10 کیلومتر نتونستیم بیاین جلو، 10 کیلومتر، 5 کیلومتر نتونستیم بیاین جلو. شما کسایی بودین که ظرف 6 روز 4 تا کشور از 4 تا کشور عربی گرفتین، تمام ارتشای 7-8 کشور عربی رو نابود کردین. چجوریه که با تمام قدرت آمدین جلوی چند هزار تا بچه جوان، نتونستید 5 کیلومتر تو خاک لبنان بیاین جلو؟ میدونین اینا یعنی چی؟ جنگ 33 روزه، 22 روزه و اینا و اتفاقاتی که تو عراق افتاد، آمریکا دومشو گذاشت رو کولش، اینا کار انقلاب ما بود، اینا کار ناسیونالیسم عربی و نمیدونم چپ و سوسیالیسم بود، چیزا نبود، اینا فقط کار اسلام امام بود. تا قبل از این نهضت اینا هر جا رو گرفتن دیگه عقب نرفتن. هنوز تو ایتالیا و ژاپن دارن حکومت میکنن، توی ژاپن و آلمان دارن حکومت میکنن، از همون موقع جنگ دوم جهانی پایگاه هاشون ارتشاشون همه هست، دولت مستقل ندارن. شما میدونید ژاپن دولت مستقل نداره، قانون اساسیشون آمریکایی‌ها نوشتن بعد از اشغال، بیرون هم نرفتن، هنوز از همون موقع اونجا هن. هنوز اشغاله، یعنی الان هنوز ژاپن آلمان نه همه تحت اشغال آمریکایی‌ها، ولی عراق رفتن، چند هزار تا آدم گذاشتن اونجا. خودشون نمی‌فهمن. دیروز داشتم یه مقاله می‌خوندم از یکی از نظریه پردازان ژورنالیست مشهور سیاسی آمریکا که رفته عراق دیده، میگه کاش نمی‌رفتم عراق رو از نزدیک ببینم، حالا که رفتم می‌بینم که ایران چجوری ما رو مچل کرد. به دست ما صدام رو برداشتن، بعدم به ما اردنگی زدن، گفتن دیگه تشریف ببرید بفرمایید شما، دست شما در نکن بفرمایید. بعد میگه همه کار تو افغانستان با ما کردن. میگه هیچ وقت در تاریخ آمریکا من اینقدر احساس حماقت نکردم که تو این نبردی که ما با ایران داشتیم تو منطقه، درست مثل یک احمق رفتار کردیم، همه جا از ایران شکست خوردیم. اینه ای داره میگه، این مقاله هم دیروز پیروز خوندم، گفت در عراق از انقلاب ایران شکست خوردیم، اینا اونجا انقلاب گفتمان انقلاب اسلامی اونجا مسلطه، در افغانستان شکست خوردیم. این انتخابات افغانستان میدونیم این کسی که از همه بیشتر رای آورد، اینا جریان های متحد ما بودن تو جنگ های افغانستان. خب سوار ما شد، در عراق شد، در سوریه. میگه ما در سوریه خودمون که میدونیم که یک جنگ جهانی بود، ما میگفتیم ما دخالت نکردیم، ولی همه میدونیم، ما خودمون که میدونیم که ما تمام قوامون رو وارد سوریه کردیم، آمریکا، اروپا، اسرائیل و رژیم های عربی. میگه ما که میدونیم یک جنگ جهانی بود، منتها جنگ جهانی از نوع پارتیزانی و جنگ پیاده بود و ما شکست خوردیم و هممون میدونیم از ایران شکست خوردیم. بعد میگه در غزه ما از کی شکست خوردیم؟ از ایناش خوردیم. در لبنان از کی شکست خوردیم؟ از ایناش شکست خوردیم. نتیجه میگیره، میگه آمریکا، تعبیرش خیلی برای ما واقعا شنیدنش خیلی لذت بخشه، میگه باید بپذیریم که آمریکا تا همین یکی دو دهه پیش بالا آمد، در قله جهان قرار گرفت، پوز شوروی و کمونیسم به خاک زد، پوز فاشیسم و آلمانیا و رقبای اروپاییشو به خاک مالید، بر تمام جهان مسلط شد و یک کسی که یه موجودی که اصلا ما حساب نمی کردیم روش که اصلا این هست یا نیست، این یقه ما رو گرفت، از اون بالا کشید پایین و توی 10-20 سال هر اتفاقی داره میفته اینا با لبخند میان بیرون، ما با عصبانیت میان بیرون. بعد آخرش هم میگه به نظر من آمریکا هیچ وقت مثل این 2-3-4 تا رئیس جمهور اخیر آمریکا هیچ وقت اینقدر رئیس جمهور احمق پشت سر هم نداشته. خودش می‌نویسه هیچ وقت آمریکا اینقدر رئیس جمهور احمق پشت سر هم نداشته، چه محافظه‌کار، چه جمهوری‌خواه، چه دموکرات، یکی از یکی احمق‌ترن. این بعد میگه اوباما هم که داره دو دستی همه چی رو هم توی تحویل میده و میره عقب. سوال میکنه ایران نسبت به 10 سال 20 سال 30 سال پیش قوی‌تر یا ضعیف‌تره؟ میگه به دلایل مختلف قوی‌تره. بعد میپرسه ما آمریکا یا نسبت به 20 سال پیش قوی‌تره یا ضعیف‌تره؟ 20 سال پیش دستورات ما اطاعت بیشتر میشد تو دنیا یا الان؟ میگه طبق این شاخص ها 7-8 شاخصه میاره، میگه ما خیلی ضعیف‌تر شدیم نسبت به قبل، به رو نیاوردیم، ولی ما از عراق در رفتیم و هر جا که اومدیم بیرون پشت سر ما انقلاب ایران آمد مستقر شد. ما در سوریه از ایران شکست خوردیم، هممون دست جمعی شکست خوردیم از ایران. بعد میگه انقلاب اسلامی ایران اسرائیل رو جلوی چشم دنیا چند بار شکست داده و همه فهمیدن دیگه او اسطوره ها شکست. این تعبیرش رو میخوام تاکید کنم، میگه وقتی اسطوره شکست، اسطوره وقتی شکست، دیگه شکست شما شروع شده، چون ما با اسطوره سازی است که میتونیم امپراتوری بسازیم. امپراتوری ها که واقعا به همه جای دنیا که تسلط ندارن، یه اسطوره درست میکنن، این تصور که اینا ارباب همه هستن همه میپذیرن. این مفهوم اربابی و بردگی یه مفهوم ذهنی و اعتباریه. چجوری ارباب به برده میگه بشین میشینه، پاشو پام، چرا این کارو میکنه؟ بلکه تو ذهنش اینه که این بر من مسلطه، این همه چیز من، سرنوشت من دست اینه، اگه به حرفش نکنم دنیا خراب میشه. بنابراین مفهوم ارباب و برده یک مفهوم کاملا ذهنیه. اگر این ذهنیت شکست، یعنی یه احساس به وجود آمد که بابا این ارباب نیست، تو بردش نیستی، این شکست پذیره، اینجور که تظاهر میکنه قوی نیست، تو قوی هستی، تو از این قوی تری. دیگه مفهوم امپراتوری، اربابی، بردگی دیگه تمامه. بعد تو باید راه بیفتی با تک تک بردهات دست به قش بجنگی، اینقدر نیرو نداری که. مگه آمریکا میتونه سر هر کوچه و هر دم هر مسجد یک تانک بذاره؟ میدونی اینا از کی شکستن؟ وقتی که لانه جاسوسی رو گرفتن بچه‌ها، بعد آمریکا گفت الان موتور چیزاشو روشن کرد، ناواش دو سه تا گازم داد، اینور یه عده‌ای تو همین ایران خیس کردن، تو دولت هم بودن بعضیا، آقا اومدن. بعد امام اومد چی گفت؟ اگه تو مشرمو اول گفت که اولا که هیچ غلطی نمیتونی بکنی. دقیقاً قضیه داوود و جالوت تکرار شد. جالوت یه پهلوان گردن کلفت شناخته شده و قهرمان طلای جهانی بود، اصلا کسی جرئت نمیکرد اسم جالوت رو بی احترام بیاره. بعد آمده تو میدون، یه مرتبه میگن چی؟ میگه یک بچه، یه نوجوانی آمده جلو، میگه ای کیه؟ من ریز میبینمه، تو کی آمدی اینجا؟ چیکار داری بچه جون؟ گفت چی، من آمدم با تو بجنگم. کی هستی؟ داوودم. با چی میخوای بجنگی؟ میگم پلخمونی، به قول مشهد میگن پلخمون، شما هم میگین فلاخونه، چی میگین؟ گفت یک پلخمونی داریم با همون مخیم بزنیم، حساب شما رو برسیم. خندید و گفت که عجب بچه، چی بچه نازیه، کوچولو کوچولو، برو برو به کارت برس. گفت حالا اول شما رو بزنم بعد میرم به کارم برسم. خب با پلخمونش زد، ترتیب جالوت داد، افتاد. وقتی جالوت افتاد، اسطوره شکست. یه مرتبه همه گفتن اه، دنیای جدیدی شروع شد، دنیا عوض شد، قوانین دنیا عوض شد، امپراتور تمام شد. این کاری که داوود با جالوت کرد، امام انقلاب اسلامی با اینا کرد. با پلخمونش آمد وسط صحنه با فلاخونش و هدف گرفت، درست زد تو پیشونی اینا، یا افتاد. یه مثال دیگه بخوایم بزنیم، مثال او پادشاهی که لباس نامرئی پوشید، خیاط کلاش ورداش، خیاط سلطنتی، گفت که خب یک لباسی برام بدوز که تا حالا هیچ کس برای هیچ کس ندوخته. این دید هر لباسی بدوزه، این میگه مثل این هست. گفت آقا فردا آمد، گفت لباس آماده؟ گفت بله آمد. و گفت کجاست؟ گفت اینه، اینجاست آویزون. نگاه کرد گفت کو؟ گفت این دیگه لباس استثنائیه، فرقش با بقیه یکی دیده نمیشه. بعد قشنگ در آورد و گفت زحمت لخشون من بپوشم، و شروع کرد ادا در آورد، گفت یه آستین تونه بپوشین. یه شاه گفت اگه ما بگیم که نیست که خیلی برای ما افت داره، ما باید بگیم بله هست، یک لباس مخصوصی. خلاصه شاه رو با ماتحت و اوریان فرستاد تو خیابون، شاه رو لخت فرستاد تو خیابون. همه میگفتن که لباس شاه لباسی داره که هیچکی نداره، یه لباسی شاه داره هیچکی نداره. همه واسه نگاه میکردن گفتن عجب لباسی. حالا داشتن میدیدن همه چی را، به رو خودشون نمی آوردن. یه بچه یه مرتبه گفت که بابا، گفت چیه؟ گفت شاه که لخته، که اصلا لباس تنش نیست. تا اینو گفت همه به هم نگاه کردن و زدن زیر خنده. گفتم بابا راست میگه، لخت شاه. تمام شد. او جوانی که جبر شکست به دنیا گفت بابا این لخته، لباس تنش. او جوان انقلاب اسلامی بود، امام بود. گفت این امپراتوری که میگم امپراتور جهانه، این برهنه است، این دیوانه است، احمق لخت آمده تو خیابون خیالش لباس تنشه. اسرار این عالم که همه تون میدونین میترسین بگین، من گفتم این خط رو شکستم. اتفاق بزرگی افتاده دوستان، خیلی بزرگ. ولی متاسفانه روی دیگر سکه بخش دوم عرایزم، یه تیپای ما تو ایران داشتیم و داریم، تو حاکمیت هم بودن و هستن و خواهند بود، گاهی قوی میشن گاهی ضعیف میشن، همینا هنوز این نمیگن، اینا هنوز میگن نه شاه لباس تنشه. اینا میگن تالوت دیوانه بود، اشتباه کرد، سوء تفاهم شده، جالوت زنده است هنوز، جالوت زنده است. قدرت های جهانی، مگه ما میتونیم با اینا در بیفتیم؟ شاه لباس داره، یک لباس ویژه‌ای داره. این کسی که گفت شاه برهنه است، این اشتباه کرده. نمیشه شاه برهنه بیاد بیرون. محاله که تالوت از پس جالوت برآمده باشه، امکان نداره با محاسبات مادی. اینا آمدن وابستگی رو و ذلت رو تئوریزه کردن، هنوز هم دارن میکنن. هرچی میگن بابا پیروز شدیم، زدیم رفت، آمدیم جلو، این کاری که میگفتید نمیشه کردیم شد، ما اونجا نیستیم، ما خیلی جلو آمدیم، ما اینا رو شکست دادیم تو 10 تا جبهه، تمام کارهایی که میگفتن نمیتونیم بکنیم کردیم، کارا که خطوطی که میگفتن نباید عبور کنید از اینا عبور کردیم، هیچ غلطی هم نتونستن بکنن، اینا هنوز باور نمیکنن.